عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 67.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، بحث در این بود که با توجه به آیات قرآن کریم، روایات معصومین و به ویژه به مناسبت بعد از تعطیلات نوروزی که با همین بحث آغاز کردیم، مجدداً اون ذکر خاصی که از امام صادق علیه السلام برای تحویل سال وارد شده بود، یا مغلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، انسان موجودی است که میتونه متحول بشه، میتونه دگرگون بشه، میتونه تغییر کنه، میتونه از حالت بد خودشو به حالت خوب در بیاره. ولی این نکته بسیار زیبا که امام علیه السلام به ما یاد میدن، حالا که ما میتونیم متحول بشیم، خوب بشیم، قانع نشیم تنها به حال خوب، بلکه حول حالنا الى احسن الحال، عالی ترین، زیباترین، نیکوترین حالی که میشود یک انسان پیدا کنه، ما از خدا بخوایم که به اون حالت در بیاییم. حالا این احسن حال چیه؟ تا حالا هیچی بحث نکردم، داریم قبل از این مرحله رو بحث میکنیم. قبل از این مرحله به اینجا رسید که انسان چه قدرتی دارد، چه سرمایه ای دارد، چه توانی در وجودش هست که به وسیله اون قدرت و توان و سرمایه میتونه متحول بشه. شما مثلا الان شاید 18 سالی که به لطف الهی ما اینجا داریم دور هم بحث میکنیم. همه این حرفایی که ما در طول این 18 سال اینجا زدیم و دوستان دیگه من محبت کردن، تشویق آوردن، این حرفا رو گفتن، در سنگهای ستون حسینیه چه تأثیری گذاشته؟ در فرشهای حسینیه اگر این 18 سال عوض نشده همون فرشه چه اثری گذاشته؟ تو در و دیوار این حسینیه، بله، از یه جهت ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، اون یه بحث دیگر جای خودش، اما رو روال ظاهری این سنگ همون سنگه، این فرش همون فرشه. انسانه که میتونه با یه حرف از این رو به اون رو بشه، انسانه که میتونه با شنیدن یک آیه از دزدی و خیانت و مردم آزاری و شهوت و شکم یه دفعه برگرده یک عابد زاهد خداشناس موحد راستینی در بیاد. اون قدرتی که در وجود انسان هست، تشبیه کردم به قدرتی که در زنبور عسل هست. اگر شهد گل رو زنبور معمولی میمکه، زنبور عسل هم میمکه، ولی زنبور عسل قدرتی دارد که شهد رو تبدیل به عسل میکنه، اما زنبور معمولی این قدرت رو نداره. ما وقتی در انسان شناسی دقیق میشیم، میبینیم که این قدرت همون گونه که در آیات و روایات هم بیان شده به حواس، عقل و دل. اونجایی که میخوان عقل و دل رو جدا بحث کنن، میگن عقل یا لب یا نها یا هجر، اینا معانی مختلفیه که در زبان عربی برای عقل گفته شده، برای دل هم فؤاد. اونجایی که میخوان عقل و دل رو با هم بیان کنن میگن قلب. که قلب هم معنی عقل میده هم معنی دل میده، با قرینه که معانیشو ما میتونیم جدا بکنیم. ولی نکته‌ای که من جلسه قبلم چندین آیه خوندم از قرآن کریم که عنایت فرمودید، دو تا آیه مالا امروز میخونم که بقیه شو دیگه بریم سراغ روایات، از روایات هم در همین رابطه شاهد بیاریم که اگر انسان عقلش رو درست نکنه، این سرمایه بزرگ الهی، اون چرا که حس به دست می آورد عقل خراب باشه، نتیجه ای که از اون دریافت های حسی باید بگیره نمیگیره. حس خوب کار کرده، چشم قشنگ دیده، گوش قشنگ شنیده، حس لامسه ما قشنگ لمس کرده، حواس خوب تونسته دریافت حسی داشته باشه، ولی این دریافت حسی به منزله مواد اولیه‌ای که شما میخواید بدید یه کارخونه روش کار کنه، کارخونه خرابه. کارخونه‌ای که خرابه، مثالی که بارها با هم بحث می‌کردیم، مثلا یه کارخونه پارچه بافی، شما بهترین پنبه رو، بهترین پشم و گوسفند رو، بهترین ابریشم رو بیارید بدید به این کارخونه بافنده، کارخونه خرابه. خب کارخونه خراب پارچه خوب به شما میده؟ یا دریافت خوب را خراب میکند، یا حتی گاهی حس را نمیگذارد دریافت خوب بکنه. حالا ببین چقدر این مهمه تا بعد رابطه عقل و دل رو بگم. حالا در این زمینه براتون روایت میکنم، اول از آیه شاهد میارم بعد روایت. ببینید چه نکته هایی رو قرآن کریم و معصومین علیهم السلام به ما توجه میدن، میگن رو عقلتون کار کنید. حتی گفتن چجوری کار کنید که عقل خراب نشه و عقل سالم بمانه. یعنی چی؟ حالا یه مثال بزنم. مثلا فرض بفرمایید که الان مثلا دو تا مجلس برپا شده، یه مجلس خدایی نکرده لهو و لعب و ساز و آواز و گناه و معصیت و یه عواملی، یه مجلس دیگه انشالله قرآن و روایت و حدیث و اشعار مثلا حکما و فلان و از این حرفا. گاهی اگر عقل آلوده باشد، طرف رو وادار میکنه به جای اینکه بری تو این جلسه برو تو اون جلسه. خب دریافت اون جلسه چیه؟ گناه، یافته های زشت، ناروا. مثل اینکه مثلا اگر یه زنبور عسلی بیمار شده، مثال میزنم اینو رو، یه زنبور عسلی بیمار شده، یه شاخه گلی اینجا هست پر از شهد گل طبیعی عالی زیبا، یه ظرف فضولات هم اینجاست آلوده و فضولات و نجاسات، چون قدرت مثلا رادار این زنبور عسل خراب شده، به جای اینکه وادار کنه بره رو شاخه اون گل بشینه شهد و بمکه، وادارش میکنه بره تو اون ظرف فضولات بشینه. حالا اگر کارخونه عسل سازیش هم خوب کار بکنه، دریافت غلطه، شهد نمکیده، او رفته دریافت‌های آلوده رو پیدا کرده. اگر حالا آیات و روایات اینو میگه، من خدمتتون عرض کردم میخونم اینا رو از آیه قرآن براتون میگم، از روایت دارم میگم، که اگر انسان رو عقلش کار نکنه، یا عقل انسان را وادار میکند حواسش، گوشش، چشمش از اون چه که خدا دوست داره لذت نبره، از اون چه که خدا نمیپسنده او بپسنده، لذا وادار میکنه برو اونجا. میگه این ور قرآن میخونن، اون ور ساز و آوازه. میگه حوصله قرآن گوش کردن ندارم، ولی الان از ساز و آواز خوشم میاد. چرا؟ مشکل از جای دیگه است. این ور مثلا دارن یک جلسه، فرض کنید تمرین عملی، فرض کنید یه عبادت خاص، این میتونه الان بشینه ببینه الگوی عملی بگیره راجع به این عبادت، اون برم تمرین عملی راجع به یه کار خلاف. چون دنیای تشخیصش از درون خراب شده، به جای این که بگه برو اونجا بشین نگاه کن لذت ببر یاد بگیر، میگه برو اون بر بشین اونو ببین. و اگرم یه عواملی وادارش کنم بیا برو اونجا، دوستانی بیان، عواملی بیان، وادارش کنن یا مجبورش کنن. گاهی توفیق اجباری سر راه کسی خدا برای اتمام حجت قرار میده، الان میره تو مجلس قرار میگیره، رنج میبره، خسته میشه، بدش میاد و هی میگه ساعتشو نگاه میکنه کی میشه از این جلسه بریم بیرون. چرا اینجوری میشه؟ همینا رو قرآن کریم بیان میکنه مال اینه که در مرحله اول عقلش مشکل پیدا کرده، نمیگه دل، میگه عقل. بعد رابطه بین عقل دل کالا عرض میکنم. ادامه بحثی که جلسه قبل از قرآن خدمتتون گفتم، اجازه بدید دو تا آیه رو هم از سوره مبارکه طه آیه 95 و 96، یک قضیه معروف قرآنی است که الان بخونم همتون یادتون میاد چیه، بعد توضیح در این رابطه بگم. در آیه شریفه 95 قال، سوره طه، قال فما خطبک یا سامریو. قضیه اینه که وقتی حضرت موسی به کوه طور رفتن، جناب هارون رو جای خودشون گذاشتن و سامری آمد و اون گوساله رو ساخت و صدای گوساله ازش خارج میشد و مردم رو گول زد و گوساله پرست کرد و این قضایا که میدونید. حالا حضرت موسی برگشت اومده، بعد از این که با جناب هارون صحبتاشو کرد و غیره، اومد سراغ سامری. حالا حضرت موسی داره با سامری حرف میزنه. قال، حضرت موسی فرمود فما خطبک یا سامری، چه کاری بود، چه کار کردی، چی میگی، حرفت چیه، این کارا چیه که داری انجام میدی؟ جواب سامری رو ببینید. قال، این قال یعنی سامری، بصرت بما لم یبصروا به، یه چیزی رو من دیدم که بقیه ندیدن، یه چیزی به بصر من، به چشم من، به دیده من اومد. قال بصرت، من دیدم، به ما، به اون چیزی که لم یبصروا به، بقیه این جمعیت اونو ندیدن. فقبضت قبضتم من اثر رسول، خب من چه دیدم که قبضت قبضتم من اثر رسول؟ اون اجازه بدید توضیح بدم. در تفاسیر اومده، شنیدید، آشنایید، وقتی که ملک وحی نازل شد، میگن ملک با حضرت موسی داشت صحبت میکرد یا در اون منطقه یک عنایت عالم بالا رو داشت برای پیغمبر می آورد، سامری یه لحظه اونو متوجه شد، چیزی رو دید که بقیه ندیدن، یعنی دید که جبرائیل آمد، دید که ملک الهی آمد، دید که یه چیزی رو به حضرت موسی داد. فوری رفت از خاک کف پای او گرفت. حالا بعضیا میگن خاک کف پای جبرائیل، بعضیا میگن خاک کف پای رسول. فقبست و قبضتن من اثر رسول، بعضیا میگن رسول یعنی حضرت موسی، بعضیا میگن رسول یعنی جبرائیل پیک الهی. حالا اینو شما اینجا کاری ندارم، هرچی هست، یعنی متوجه شدم یه قدرت ملکوتی. تو پرانتز عرض کنم، یه وقتی ما اینجا با هم بحث کردیم در ذیل آیه شریفه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر مردم قریه ها ایمان بیارن، تقوا پیدا کنن، خدا برکات رو از آسمان و زمین فرو می‌ریزه. اگه یادتون باشه بحث کردیم که تقوا و ایمان چه ربطی به برکت زمین داره، چه ربطی به برکت آسمان داره. زمین عالم خاکیه، ملکیه، تقوا مربوط به عالم ملکوته. عرض کردم سیطره ملکوت بر ملک. در این کتاب کارایی دین در دنیا یه بحثی بنده آوردم، دوستان خوندن آشنایید، که اگر این که اسلام میگه ما دنیا را میتونیم آباد کنیم و بعد از امام زمان علیه السلام دنیای بشری در سایه امامت ولی الله ایدئال ترین می شود، چون سیطره ملکوت بر ملک هم اونجا دخالت میکنه. عالم ملکوت بر عالم ملک سیطره داره. ملک عالم ماده، عالم ملکوت عالم ماوراء ماده. الان شما یه نمونه بگم، اینکه ائمه اطهار علیهم السلام ولایت تکوینی دارن، ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی در عالم کون، عالم کون عالم خلقت هستی، میتونن دخالت کنن، تغییر بدن. الان بگن عکس شیر رو پرده شیر بشو، میشه. بگن الان این سنگ از اینجا پاشو برو اونور، پا میشه میره مثلا و هاکزا، این ولایت تکوینی. این سیطره قدرت ملکوتی در عالم ملکه که میتونه در اون تأثیر بگذاره. حتی یه درجه‌ای در من و شما هم هست. به عنوان نمونه بگم، علم، دانش و ثمرات علم و دانش مثل صنعت و تکنولوژی، اینا از آثار بعد ملکوتی وجود ماست یا آثار بعد ملکی وجود ما؟ آثار روحی دیگه، آثار جسم نیست که. اگه جسم باشه که این سنگم باید عالم بشه، این فرشم باید عالم بشه، چون ما روح داریم عالم میشویم. وقتی جلوه روح، مثلا یکیش عالم شدنه، شما عالم میشید، اثر این علم که جلوه از عالم ملکوته چه میشه؟ هواپیما میسازه، از زمین کنده میشه، جاذبه زمین رو در مینورده، چند صد انسان رو با بار از یه مکانی به یه مکانی با یه سرعتی جابجا میکنه. خب این نوعی سیطره ملکوت بر ملک هست یا نیست؟ اینم یه درجه سیطره ملکوت بر ملک. طبق عالم ماده یه شیء سنگین تو هوا نباید بند شه، باید بیفته، ولی شما سیطره پیدا میکنید، یعنی قانونی کشف میکنید به وسیله قدرت روحیتون که این جاذبه زمین رو با اون کیفیت موتور هواپیما با این سرعت چنین و چنان در بیارید. اینا سیطره ملکوت بر ملک. این را سامری متوجه شد. میخوام بگم ببینید، اگر درون خراب باشه، از یه چیز خوب به جای خوب استفاده کردن بد استفاده میکنه. میگه چی کار کردم؟ میگه فهمیدم که خاک کف پای رسول الهی جلوه ملکوتی میتونه پیدا کنه، اونو آوردم گوساله ساختم و لذا یک حالتی پیدا کرد که یه ادا اطفار در می آورد، یه صدای گوساله هم در می آورد. چرا؟ چون بر مبنای اون قدرت بود. خوب دقت بفرمایید. فقال بصرتو بما لم یبصروا بهی فقبضتو قبضتا من اثر الرسول فنبذتها، اینو انداختم، اینو رها کردم. و کذالک سولت لی نفسی، نفسم این گونه منو گول زد. یعنی چی؟ یعنی این که اثر رسول میتونه یک جلوه ملکوتی پیدا کند، من اینو فهمیدم، اینو دیدم، اینو حس کردم. چون نفسم گمراه شده بود و آلوده شده بود، به جای این که از این در راه خوب استفاده کنم، در راه شیطنت و انحراف مردم استفاده کردم. برگردیم به مثالمون، عرض کردم این حرفا از قرآن در میاد. یعنی من فهمیدم این شهد گله، اگه این شهد گلو بمکیم قدرتم دارم عسل درست کنم، ولی شهد گلو که مکیدم به جای عسل درست کردن زهر درست کردم، تو کام مردم ریختم. اگر درون به گونه ای باشد که همین شهد گل را بمکد ولی عسل نده، زهر بده، آیا این کار رو قرآن میگه سامری کرد یا نه؟ نمیگه سامری ندید. سامری چیزی رو دید که بقیه ندیدن. سامری چیزی رو حس کرد که بقیه حس نکردن. ولی حس منهای سلامتی نفس، ولو حس درست، اونم حس چه ارزشی اثر رسول را بتواند ببیند و حتی از او قبضه‌ای برداره. این مقدار کار، اینا بحثای مفصلی داره، ولی وقتی که این قبضه رو بر می دارد و اثر رسول را می بیند، یه ارزش را متوجه می شود، ولی چون قدرت تحلیلی درونی به جای این که از او خوب استفاده کنه، همون را عامل انحراف قرار می ده، همون را زشتش می کنه، همون را خرابش می کنه، لذا نتیجهش نتیجه غلطی می شه. پس اینجا مهمتر از دریافت این بصر عالم ملکوت، سلامتی درون بود یا نبود؟ چرا بعضی از عرفا افرادی اصرار میکنن از اسرار عالم پنهانی چیزایی به ما بدید؟ میگن نه، بخیلن. اونایی که به اون درجه از قدرت روحی رسیدن، صاحب کرامت شدن، اینا که نمیتونن بخیل باشن. اگه بخیل باشن این قدرت رو پیدا نمی کنن. چرا نمیدن؟ میگن صلاح نیست. تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. چون سلاحش هست و علمش نی ببند، دست او را ورنه آرد صد گزند. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ است دست راه زن. میگه اگر سامری، اینو قرآن نشون میده که درس برای ما باشه، میگه نشون میدم یه لحظه به سامری، ولی ببین اینایی که نفسشون گرفتار تسویل نفسه، اینایی که درونشون رو درست نکردن، ولو اثر رسول را یعنی ملکوت را بصارت پیدا کند، همین بصارت ملکوت بیچارش میکنه. مثل اینه که قرآن کریم اگر شفا و رحمت است، ولا یزید و ظالمین الا خسارا میشود. این صریح آیه قرآن هست یا نیست؟ حالا در این رابطه، این ادامه آیاتی که جلسه قبل از قرآن کریم خدمتتون گفتم، ولی حالا میخوام یه چند تا روایت از معصومین علیهم السلام در این رابطه با هم دقت کنیم که خیلی زیباست، خیلی زیباست، چون روایاتی کم اینا رو باز میکنه، توضیح میده، روشنتر میکنه. یک، کتاب قرر الحکم در کلمه عقل، زلال العقل، گمراهی عقل. پس عقلم میشه به زلالت بیفته، عقلم میشه گمراه بشه. حالا گمراهی عقل چیه و چجوری عقل گمراه میشه، اینو با هم بحث میکنیم، ولی اول اصل مطلب رو دقت کنید. زلال العقل یبعد عن الرشاد و یفسد المعاد. زلالت عقل از رشد، از هدایت، از ارزش‌های والا یبعد، چه میکنه؟ دور میکنه. و یفسد المعاد، اون عالم ما را خراب میکنه. عجیب نکته ایه، دقت کنید. شما در نگرش قرآنی و بینش دینی ما که مفصل روش بحث شده، هدف آفرینش دنیا نیست، هدف آخرت. ما باید بریم اونجا، اینجا چند روزه مهمانیم، حالا یه چند سبایی دیرتر یا زودتر باید از این عالم رفت و اومدیم اینجا به عنوان ظرف جمع‌آوری تحول‌های شخصی خودمون و تحول‌های اجتماعی ما، ظرف دگرگونی و تبدل حالت‌های وجودی ما. این ظرف فقط دنیاست، غیر از دنیا یه همچو شرایطی برای ما نیست. و همین دلیل میگن وقتی کسی مرد پرونده عملش بسته میشود. از این دید است بعضی رؤیاهای صادقه، تو پرانتز دارم میگم، بعضی رؤیاهای صادقه، بعضی مکاشفه های واقعی، نه از این در دکانه ها که با عالم ارواح ارتباط برقرار کردن، روح برخی بزرگان مثلا با روح علامه حلی ارتباط برقرار کرده، با روح شیخ مفید ارتباط پیدا کرده، با روح سید ابن طاووس، خب اینا رجال عالم تشیعن. گفتن دوست دارید به دنیا برگردید؟ گفتن نه، مگر به یک جهت. یعنی چی؟ دوست دارید به دنیا برگردید؟ نه، دنیا چیه؟ انقدر عالم دیگر ارزشش برتر از عالم دنیاست، تازه برزخ هنوز قیامت شروع نشده. اما اگه بخوایم برگردیم، اون فیوزات و ارزش هایی که ما میتونیم از دنیا به دست بیاریم، اون به قدری ارزش داره که به خاطر اون اگه باشه بدمون نمیاد. دقت کردید یعنی چی؟ یعنی شما هر چه برای عالم بعد از مرگتون بخواید فراهم کنید، فقط با نحوه زندگی در دنیا میشه به دست بیارید. قضیه معروف راجع به مرحوم شیخ انصاری. خب شیخ انصاری از رجال بزرگ عالم شیعه است، میگه من یه عبادت مستحبی رو، یه کار خیری رو مقید بودم، یه چند روزی مشکلاتی پیش اومد قطع شد. یه روزی بنده خدای اومد سراغ من، گفت جناب شیخ، من دیشب خواب عجیبی دیدم، رویاهای صادقه، خواب عجیبی دیدم. چی بوده خوابتون؟ یک عالمی رو دیدم، بهشتی و باغ بسیار زیبایی و یه کاخی وسط این باغ ساخته بودن، یه خشتش طلا، یه خشتش نقره. کارگرا، بناها، مهندسین هم مشغول کار بودن و داشتن اینجا کار میکردن، ولی من رسیدم دیدم کارا همه تعطیله. این کارگرا، بناها، مهندسین، عمال همه اینجا منتظر نشسته بودن. گفتم چه میکنید اینجا؟ چیه؟ گفت این کاخ شیخ انصاریه. گفتم شما چه میکنید؟ گفت منتظر یه مساله بفرسته، چند روز یه نمیاد مساله. میگه تا گفتم شیخ به گریه افتاد، شروع کرد گریه کردن. گفت راست میگه، من یه کاری رو مقید بودم، چند روزی ترک کردم، به خواب تو اینجوری مجسم کردن تا به من بفهمونه. اینا تمثیله، یعنی کار شما در این عالم است که چگونگی اون عالم شما رو رقم میزنه. یه حدیث از پیغمبر براتون بخونم، حتما حفظید این حدیث رو. یک دنیا بار تربیتی داره، واقعا یک دنیا بار تربیتی داره. در کتاب مجموعه ورام از پیغمبر خدا فرمودن کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون. کما تعیشون تموتون، مرگتون چگونگیش مربوط به چگونه زندگی کردن است. یعنی خوب زندگی کردید خوب میمیرید. منظور از خوب مردن چیه؟ خوب مردن یا بد مردن منظوری نیست که آدم مریض بشه بمیره یا مریض نشه بمیره، یه گرفتاری هایی رو دم مرگ تحمل کنه بره یا تحمل، نه منظورم اینا نیستا. خوب مردن یعنی چی؟ یعنی وقتی مرد هر کسی میفهمه میگه خوشا به حالش، او که استفاده بجا از دنیا کرد، 60 سال عمر کرد، 70 سال عمر کرد، 100 سال عمر کرد یا 30 سال عمر کرد، چقدر مگه انسان میتونست از این 30 سال، 60 سال، 80 سال او که خوب استفاده کرد. چه مردنی خوشا به حالش. اینجور مرگها که ناراحتی نداره، کار خیرش کرد، خدماتش کرد، واجباتش انجام داد. کما تعیشونه تموتون، چه میشود یک انسان اونجوری میمیره؟ به خاطر یک کارای خوبی که کرده، زندگی کرده. لذا عاقبت به خیری مربوط به نحوه حرکت قبل از عاقبته. این نکته رو دقت کنید، عاقبت به خیری مربوط به نحوه حرکت قبل از عاقبته. قبلش چه کار کردیم که عاقبتمون خیر میشود؟ راجب امیر کبیر من جایی خوندم خیلی عجیبه، حالا چقدر دقیقه نمیدونم ولی ظاهرن درست باشه. میگن که وقتی رگ امیر کبیر رو زدن تو حمام فین کاشان، خب هم از حمام در اومده بود تشنش بود، هم خون از بدن بره انسان تشنش میشه. اینا یه ظرفی نوشیدنی هم آماده کرده بودن، گفتن ما مأمور قتل تو هستیم ولی مأمور شکنجه نیستیم، میخوای بنوشی میتونی بنوشی، این آب، این شربت بنوش. گفت نمینوشم. گفتن چرا؟ گفت بیاد تشنگی امام حسین میخوام تشنه جان بدم. میگن امیر کبیر تشنه جان داد. بعد از مرگش خواب امیر کبیر رو دیدن، معروفه که وضع خوبی داره. گفتن چی شد؟ گفت اون حالتی که من دم مرگ پیدا کردم بیاد ابی عبدالله خیلی تشنم بود، از عمام در اومده بودم، رگم رو زده بودن، خون از بدنم میرفت، تشنگی داشت منو داغون میکرد، ولی هر چه خواستم آب بنوشم، گفتم بذار تحمل کنم بیاد ابی عبدالله منم تشنه جان بدم. بعد جالب این، از اینجا آدم حدس میزنه که باید اینا درست باشه. اونی هم که خواب دیده دقت داشته، میگه تو عالم خواب ازش پرسیدم فکر میکنی چی شد که موفق شدی دم مرگ اینجوری بمیری؟ جوابشو ببینی. گفت من زمانی که نخست وزیر بودم، صدر اعظم بودم، وضع مملکت هم بسیار بد بود، مشکلات مالی داشتیم، منم غصه میخوردم، دلم میخواست یه جوری مشکلات مملکت رو حل کنم. یه نصف شبی مأمور خونم اومد من از خواب بیدار کرد، گفت امیر ببخشید من بیدارت میکنم، الان یه نفر اومده دم در نیمه های شب، گفته یک گنجی پیدا کردم میخوام به امیر تحویل بدم، اگر بیدار نکردید بعد امیر فهمید جریمش با خودتون. من ترسیدم اومدم شما رو بیدار کردم. من اومدم گفتم خب یه گنجی پیدا شده با این مشکلات مالی مملکت ما بتونم یه مشکلات کشور رو حل کنم. اومدم دم در، یه آقای گفت بله یه گنج بسیار گرانبهایی است، بیا بد نشون بدم. کالسکه رو آوردن و من سوار شدم و او سوار شد و ما رو برد تو محله های فقیرنشین تهران. گل و لای و لجن و برف و سرما و حرفا بود. کجا میبری؟ گفت بیا بیا برد توی خرابه. نشون داد یه زن با سه تا بچه، گفت این سه تا بچه یتیمن سیدن، تا الان من اداره میکردم، دیگه قدرت اداره ندارم، این گنج اهل بیت تحویل شما من رفتم، میتونی اینا رو سرپرستی کنی بکن، نمیتونی دیگه تو میتونی با خدای خودش. در رفت. من اول یکم عصبی شدم تو این وضع گرفتاری، گفتم یه پولی به دست ما میاد یه مشکلات دیگه هم برای ما ازا. یه لحظه تکون خوردم، گفتم شاید خدا خواسته به برکت این چند تا بچه یتیم سید من به یه جایی برسم. اینا رو همون شب سوار کالسکه کردم آوردم، گفتم یه خونه براشون تهیه کنید، امکانات. گفتن به خاطر اون کاری که کردی توفیق پیدا کردی که دم مرگ اینجوری بمیری. حالا اینا این نمونه هاست. کما تعیشون تموتون، چجوری زندگی میکنید اونجوری میمیرید. کما تموتون تبعثون، چگونه میمیرید اونگونه فردای قیامت مبعوث میشید. وقتی انسان چگونه میمیرد؟ در حالی که حق خدا به گردنش مرده، پناه بر خدا. چگونه مرده؟ حق بندگان خدا به گردنشه. چگونه مرده؟ غیبت کرده، دروغ گفته، مردم آزاری کرده، آبروی انسانهایی رو برده، ظلم و جنایاتی کرده، دنبال شکم و شهوت بوده، دنبال منیت بوده، ارزشهای دیگر رو زیر پا گذاشته، توبم نکرده، مرده. حالا چگونه برانگیخته می شود؟ طبیعی است که چگونه برانگیخته میشه. این الان دفن شدنش مثل اینه که شما در اینجا گندم کاشتی یا جو. اگه گندم جو کاشتی که گندم سبز نمیشه. اگر شما گندم کاشتید که برنج سبز نمیشه. چگونه از این عالم رخت بربستیم؟ کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. حالا برگردیم به حرفمون. اینجا در آیه 95 و 96 سوره طه چی فرمود؟ فرمود سامری دید اثر رسول را. خودش میگه من دیدم، بقیه ندیدن. الان آیه شو براتون خوندم دیگه، دقت کنید چی عرض میکنم. وقتی حضرت موسی به سامری میفرماید فما خطبک یا سامری، چی میگی، حرفت چیه، چی کار کردی، سامری میگه من چیزی رو دیدم که بقیه ندیدن. چی بود؟ از اون اثر رسول، یعنی جلوه سیطره ملکوت در عالم ملک رو من دیدم، ولی به جای این که از این سیطره ملکوتی در عالم ملک استفاده ملکوتی بکنم، استفاده انحراف برای انسانها کردم. پس اگر درون غلط باشه، آلوده شده باشه، ولو ملکوت رو بهش نشون بدی ازش سوء استفاده میکنه. آیه بخونی یه جور دیگه معنی میکنه، روایت بخونی یه جور دیگه ازش میخواد برداشت سو بکنه. دین را میخواهد برای فریب مردم. همین امروز با یکی از عزیزان به یه مناسبتی صحبت داشتیم، مثلا فلانی یا فلانی یا فلانی چرا اینجوری میکنه، چرا اونجوری میکنه. یکی گفت که به این جهت، یکی گفت من درس کردم، من تصور میکنم میدونی چرا بعضی اینجوری میکنن؟ چون اونها دینی را میخواهند که خواسته اونها تامین شود. اگر دین درست خواسته اونها را تامین نکنه، دین را لوس میکنن تا با خواستهشون تطبیق کنه. یعنی چی؟ یعنی نمیگه درون من برود سراغ حق، حق را با نحوه درون من تطبیق بدید. این بیچاره کننده است. این از چیه؟ فرمود زلال العقله یبعد عن الرشاد و یفسد المعاد. این حس است، اون عقل، اون دله. حس میبیند، حس میشنود، عقل روش کار میکنه. حالا این فرمایش مولا تو قرر الحکمه، اگر عقل به زلالت افتاد، یعنی این قدرت تشخیص و این نیروی تمرکز روی امور برای اینکه بررسی بکند تا از این یافته های حسی نتیجه مثبت بگیره، این آلوده شد، چی میشه؟ یبعد عن الرشاد، از رشد و ارزش ها دور میکنه. و یفسد المعاد، یعنی یه جوری ما رو وارد زندگی میکنه که آخرت ما را خراب بکنه. خب یه روایت دیگری در این رابطه اجازه بدید از امام کاظم علیه السلام در بهار جلد 76 صفحه 306 حدیث شماره 1 خیلی زیباست در رابطه با این بحثی که ما داریم، یه کمی دقت میخواد. ان ذو الجسد فی عینه، ضیاء روشنی نورانیت جسم، جسد مربوط به چشم. فان کان البصر مضیئا استضاء الجسد كله، فان کان البصر مضیئا، اگر چشم روشن باشه، زیاد داشته باشه، استضاء الجسد كله، تمام بدن طلب ضیا و نورانیت میکنه، حال دیگه روشن عمل جزو بدید بحث نکنه. اما مهم از اینجا به بعده، و ان ذو الروح، خب ما یه جسد داریم، یه بدن داریم، یه روح داریم. بدن ما مال عالم خاکی، مال ملکه. روح ما مال عالم ملکوته. بدن الان کف دست من براش دیدن معنا نداره. پا و دست و شانه و سینه و اینا دیگه براش دیدن معنا نداره. در بدن چشم است که میتونه ببینه. اگه چشم دید، این دست مثلا میخواد حرکت کنه کجا رو بگیره، این پا حرکت کنه کجا پا بذاره، این مثلا این چیزا رو. اما نورانیت روح به چیه؟ از امام کاظم علیه السلام، و ان ذو الروح العقل، نورانیت روح در واقع چشم روح عقله. فاذا کان العبد عاقلا، رو باید بحث میکنیم عاقل یعنی کی. فاذا کان العبد عاقلا، پس اگر یه بنده ای یه عبدی عاقل شد، کان عالما به ربه، این عالم میشه نسبت به ربش، عالم ربانی، میفهمه خدا چیه، میفهمه باید عبد بشه، میفهمه مربیش باید خدا بشه، میفهمه انان اختراعش باید به دست خدا بده. دیگه در مقام تشبیه و تمثیل یه حرفا رو میزنم، وگرنه مطلب بالاتره. اجازه بدید با این مثال بگم. فرض کنید که بگیم که یه انسان کم سن سال که عقل و علم و دانش و تجربهش اجازه نمیده این مطلبی که الان میگم تحلیل کنه. چه مطلبی رو؟ آقا بیمارم، احتیاج به پزشک دارم، حرف پزشک رو باید بشنوم، پرهیزی که پزشک میگه بابا برام لازمه. میگه یه ماه، دو ماه، سه ماه کارتو تعطیل کن، بیا تو بیمارستان بخواب. آخه من دارم با بقیه بچه‌ها تو پارک بازی میکنم، این همه چرخ فلک سوار میشم، این همه سرسره رو دارم سر میخورم، بیام برم رو تخت بیمارستان تو اون اتاق بخوابم. چون نمیفهمد، حاضر نیست بپذیره. لذا اگر بهش دارو بدن، یواشکی تو دهنش مخفی میکنه. پزشک پرستار میرن توف میکنه، میگه کلا سرش گذاشتم نخوردم، چون خیال میکنه که این زرنگیه. اما یه فرد فهمیده وقتی عالم به این حقیقت شد، نمیگه آقا من نه دیگه چرخ فلک میخوام، چرخ فلک بچه ها، چرخ فلک، چرخ فلک ما، آقا دارم روزی اینقدر پول در میارم. اینم سرسره ما هست دیگه، آخه در هر سنی یه جور سرسره هست. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، میگه بچه بودید به ماشین با باتری دل خوش میکردید، حالا به ماشین با بنزین دل خوش کردید، هر دو دل خوش کنک. اون با باتری را میرفت دنبالش میدویدی، حالا با بنزین را میره، حالا که بنزین گرون شده زیاد را نمیره، مثلا دیگه خواسته دلخوشید کمتر بشه مثلا. بابا اینا همش سرگرمیه، ولی واقعیت رو کسی بفهمه، میگه آقا درآمدو میخوام چیکار کنم، شغلمو میخوام چیکار کنم، اگر من الان برام خطر داره باشه، میام بیمارستان میخوابم، هر دارویم گفتی میخورم، هر رژیمی هم گفتی میگیرم. میگه اذا کان العبد عاقلا کان عالما به ربه، حالا عالم میشه. این وقتی و اذا کان عالما به ربه ابصر دینه، وقتی عالم به رب شد بصارت در دین پیدا میکنه. یعنی لازمه بصارت در دین عالم به رب شدنه. لازمه عالم به رب شدن چیه؟ عاقل شدن است. و این کان جاهلن به ربه، نقطه مقابل عاقل میشه جاهل، خدا رو نمیشناسه. خداشناسیش در حد همین بله دیگه، بله حالا خدام هست، ما هم هستیم، یه کمی از ما بالاتر، یه کمی از ما قوی تره، گاهی خواسته های او رو میگیریم، گاهی هم خواسته های خودمون رو میگیریم. این خدا رو نشناخته. و ازاک و این کان جاهلن به ربه لم یقم له دینون، وقتی خدا رو نشناخته دین برای او پا بر جا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دینش میشه دینه دمدمی مزاج. امرو دو رکعت نماز میخونه، فردا صبح تا شب نماز میخونه، پس فردا همه رو میذاره کنار. یه آقایی دانشجوی پزشکی بود، با بعضی از دوستان ما توی این حسینیه هم دوره بودن، از بعضی از دوستان حسینیه ما که الان تشریف دارند و بسیار موفقن و کارهای دینی خوبی هم دارن میکنن، ایشون دعاتشه تر بود و یک حرکاتی میکرد که حرکات خیلی عاقلانه نبود. تن آقا این افراطه، راه این نیست، اگه میخوای توی این مسیر بیاید. بعد از مدتی شنیدم نه نماز میخونه نه روزه میگیره. اون زمان او به بقیه معترض بود، شما کم نماز میخونید مثلا، حالا خودش نماز گذاشت کنار. چرا؟ چون نه دینداریش عالمانه بود نه بیدینیش عالمانه. جاهل اختزاش همینه دیگه. امیرالمومنین فرمودن از جاهل و اما مفرطون او مفرط، یا افراطی میشه یا تفریطی میشه. و ان کان جاهلا بربه لم یقم له دینون، دین براش پا بر جا نمیمونه. و کما لا یقوم الجسد الا بنفس الحیه، همان گونه که بدن بدون نفس زنده پا بر جا نمیماند. الان اگه دست من دست است، میتونه حرکت کنه، میتونه بنویسه، میتونه یه شیء رو بلند کنه، نمیپوسه، گوشت گندیده نمیشه، چون نفس زنده باشه. این نفس از بدن خارج بشه، میگه زود دفنش کنی، بوی گندش بالا میاد. این دیگه کم کم متلاشی میشه، گندیده میشه و از حالت یه جسم طبیعی هم خارجه دیگه، لذا میگن دفنش کنید. و کما لا یقوم الجسد الا بنفس الحیه، این بدن جز با نفس زنده قوام ندارد، پا بر جا نمیماند. فکذالک لا یقوم الدین الا بنیت صادقه. ادامه داره یه حرف قشنگی، دینم پا بر جا نمی شود مگر با نیت درست. یعنی چی؟ یعنی نماز خوندن ما، روزه گرفتن ما، حج رفتن ما، خمس دادن ما، جلسه تشکیل دادن ما، روزه گرفتن ما، روزه رفتن ما، کتاب نوشتن ما، تبلیغ کردن ما، هرچه و هرچه که هست به عنوان دینی، اگر نیت صادقه نداشته باشد، امام کاظم می فرماد، بنده که عرض می کنم، مثل بدنی است که نفس ندارد. بدنی که نفس زنده نداره چیه؟ لاشه متعفن، دفنش کنید. دینی که نیت صادقه نداره متعفنه، یعنی ضررش بیشتره، یعنی این دین به درد نمیخوره، بنداز دور. خب حالا نیت صادقه از چیه؟ دقت کنید. ولا تثبت نیت صادقه الا بالعقل، و نیت صادقه ثابت و پا بر جا نمی شود مگر با عقل. یا مغلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. این جلسه ششمه که داریم اینو بحث میکنیم، هنوز هم ادامه داره، هنوز تا ببینیم خدا توفیق بده احسن حال رو بتونیم بعد بیان کنیم. مغلب القلوب و الابصار، اول از اینجا شروع میکنه. اگر احسن حالو میخواد باید دل دل بشه، عقل عقل بشه، ابصار ابصار بشه. اما در بین اینها رابطه عقل با حواس، رابطه عقل با دل، حالا اینا رو میگم تا بعد بهش برسم انشالله. اینجا فعلا طبق این دو تا روایتی که من فعلا خوندم، ببینید آیات جلسه قبل رو توجه داشته باشید که بسیار مهم بود، دو تا آیه این جلسه که از نظر بنده باز خیلی مهمه، آیه ای که بیان میکنه سامری احساس میکند، میبیند یعنی حواسش حتی متوجه ملکوت به یه معنی می شود، ولی درون بیماره. وقتی درون بیماره، مشاهده ملکوت میشه عامل انحراف. لذا فرمود اگه عقل به زلالت بیفتد شما را از رشد دور میکند. عقل به زلالت بیفتد معادتونو خراب میکنه. همونطوری که روشنایی بدنتون از چشمه، ولی بدن که مهم نیست، مهم روحه، روشنایی روحتون با عقله. همونطوری که بدن اگر نفس زنده نداشته باشد قوام وجودی نداره، لذا میپاشه. الان این دست من، پای من، قلب و سلسله اعصاب و استخونبندی و معده و جهاز هاضمه و همه نظام داره. اینا مجموعه دارن کار خودشونو میکنن. در اثر چی؟ در اثر سیطره نفس. حالا نفس از بدن جدا بشه، همه اینا پلاکنده و متلاشی و یه جسم گندیده، یه پر از بوی گندیده میشه که باید دفنش کنن. لذا حضرت میفرماید همون گونه که جسد شما بدون نفس حیه پا بر جا نمی شود و قوام ندارد، دین شما بدون نیت صادقه پا بر جا نمی شود. خب اول رو همین کلمه نیت، نیت عمل است یا پشتوانه فکری عمل است؟ پشتوانه باوری عمل است، پشتوانه اعتقادی عمل است، مگه نیست؟ مثلا بنده تو حسینیه نماز بخونم، نمازم عملش اول، آقا یک ذکری میگم ولی از زالینی که در عمرم به این قشنگی نگفتم، ولی پشتوانه فکریم چیه که مربوط به عقل و دله؟ اولش عقل. آقایون و خانمای حسینی فکر کنن من عجب قرائتم خوبه، پس این نیت نیت صادقه نیست. حضرت میفرماید این دین مثل جسد متلاشی شده است، منتها جسد متلاشی شده را کسانی که حس بویایی و حس بینایی نداشته باشند متوجه نمیشوند. دین متلاشی شده را کسانی که شامه معنوی ندارن نمیفهمند، اونایی که شامه معنوی دارن میفهمند. در حالات مرحوم عاشق حسن علی نخودکی نوشته شده، خوندید، و در حالات مرحوم است هاشم حداد هم نقل کردن. مرحوم علامه تهرانی در این کتاب معاد شناسی هم این قضیه رو نقل کرده، چندین قضیه، شاید بعضی دوستان خوندن، آشنان گفتن ما از نجف پیاده میمدیم کربلا برای زیارت، فلان شخصیت برجسته با ما همراه بود، خسته شدیم، گرسنه‌ام شدیم، تو یکی از این مضیف‌ها غذای آماده بسیار معطر خوشبو، مثلا به قول ما زعفرانش انقدر بالا، زرشک پرنجش انقدر بالا، مرغش چنین و چنان که جذابیتی داشت، جذب میکرد. گفت ما با ولع رفتیم، دعوت هم کردن، خب تو بین راه برای زائرین گذاشته بودن، بریم بخوریم. دیدیم این مرد خدا حالش برگشت، گفتیم چیه؟ گفت نخورید. گفت چرک خون مگه نمیبینید؟ اینا دارن میخورن، هر لقمه که برمیدارن چرک خون داره میره بالا. بعد تحقیق کردیم فهمیدیم که مال دزدیه، ولی اونی که ظاهر را میبیند زرشپلو با مرغ این چنانی را میبیند، ولی اونی که شامش کار میکند، منتها ما مأمور به ظاهریم رو بنا به جهاتی، اما این نکته رو باید بفهمیم. نکته چیه؟ همونطوری که بدن نفس زنده نداشته باشد یک لاشه است، دینی که نیت صادقه نداشته باشه دین نیست، لاشه متعفن دینه. دین معاویه دین بود؟ دین یزید دین بود؟ ای کاش معاویه میگفت من کافرم، مسلمان نیستم، ضررش کمتر بود برای دنیای اسلام. اگه معاویه میگفت من کافرم که ادعای خلافت نمیتونست بکنه. یزید اگه میگفت من ملحدم، که بود در واقع، ولی اگه اقرار میکرد من ملحدم، من کاری به خدا پیغمبر و اسلام ندارم، مردم که نمیگفتن شاید خلیفه اسلامی باشه، ادعای خلافت کنه. دین یزید خطرش از هزاران ملحد و کافر برای دنیای اسلام ضررش بیشتر شد. چرا؟ چون در این دین نیت خدا نیست. در این دین نیت چیه؟ از راه دین بر گرده مردم سوار شدن. حالا هر کسی از راه دین یه جور میخواد بر گرده مردم سوار بشه، بنده بیام مثلا از راه دین در این حد. ببینید، این رو یکی از بزرگان میگفت، انصافا حرف قشنگه، میگو آقا جون ماه مبارک رمضان روزه گرفتی، به شدت هم گرسنه ای، صبح تا شب هم سر کلاس درس دادی، این دهنت هم خشک، حنجرت هم خسته، حالا با ولع میای خونه سر سفره افطار بشینی، دم در میگن نون هیچی نداریم، برو نونوایی نون بگیر. خب چاره ای هم نیست، باید بری نون بخری. میای نونوایی میبینی 10 نفر تو صف واستادن، با این همه خستگی دم افطار نفر دهم شمایی، نونوا برمیگرده شما رو میشناسه، حاج آقا نون شما حاضره، بیا بهت بدم. شما به عنوان حاج آقای محله میتونی حق 9 نفر رو ضایع کنی. ضایع میکنی نونو برداری بری، یا میگی حق 9 تاست؟ خیلی حساسه. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که دروغش. من الان قدرتم به عنوان حاج آقای محله اینه که حق 9 تا رو ضایع کنم، فردا اگه استاندار یه استان شدم چه دلیلی داره که حق مردم یه استان رو ضایع نکنم؟ فردا وزیر کشور بشم چه دلیلی داره حق یه کشور رو ضایع نکنم؟ بحث درون سالم است. میگه نیت باید خدا باشد. چرا نماز میخونی؟ همه مستمعین حسینیه بگن تو بدی، بگن. همه مستمعین حسینیه بگن تو خوبی، بگن. ولی بین خود و خدا چجوری؟ بین خود و خدا چجوری؟ این رو جالبه که امام علیه السلام میفرماید فکذالک لا یقوم الدین الا بنیت صادقه ولا تثبت نیت صادقه. چرا فرمود الا بالعقل؟ امام دیگه. چرا نفرمود الا بالحواس، الا بالفؤاد، الا بالقلب، بالعقل؟ چون یه نکته بگم بعد باز روایت میکنم، بحث هنوز کار داره، باید توضیح داده بشه، عنایت بکنید. ببینید، مطالب حواس، محسوسات، خب حس در میاد. ممکنه بچه ای باشد، دیوانه ای باشد، سفیهی باشد، حیوانی باشد که حواسش از یک متفکر عاقل اندیشمند اهل تجزیه و تحلیل ذهنی خیلی قوی تر. امکانش هست یا نیست؟ هست دیگه. یک حیوان حس بیناییش از من و شما خیلی قوی تر باشه، یه سفیه دیوانه یا آدم عقب افتاده ذهنی، ولی از نظر حس بینایی، حس شنوایی، او چیزایی رو ببینه که من و شما نتونیم ببینیم، چشمون ضعیف. او چیزایی رو بشنوه که من و شما نتونیم بشنویم. ولی اونی که شما میشنوید و میبینید، وقتی قدرت تحلیل ذهنی دارید و تفکر روش صورت میدید، شما یک صدم اونی که او میشنوه بشنوید، یک صدم اونی که او میبینه ببینید، ولی روی همون یک صدم تحلیلی که میکنید قابل مقایسه با نتیجه ای که او از شنیدن و دیدن میکنه است؟ چرا؟ او از شما حسش قوی تره، ولی قدرت تحلیل نداره. قدرت تحلیل روی شنیده ها و دیده ها کار چیه؟ کار عقله. این ضرب المثل معروفی که تو ادبیات دینی ما هم مطرح شده، یاسین در گوش فلان خوندن. خب یاسین اول تا آخرش مطلبه، معارف اعتقادی داره، معارف اخلاقی داره، معارف احکامی داره، تاریخ داره، مسائل عبرت آموز داره، ولی شما یاسین رو برای در گوش خر بخونید. نه اینکه خر نمیشنود، حالا اگه بنده گوشم نیاز به سمعک داره، خر نیاز به سمعکم نداره، خیلی قشنگم میشنوه مثلا، ولی چرا خر از یاسین هیچی برداشت نمیکنه؟ اون پشتوانه ای که به قول معروف اون زنبور عسلی که این شهد بهش دادی بتونه عسل درست کنه، اون انسانی که عقلش رو کار نکرده، فعال نکرده، زنده نکرده، روش فعالیت انجام نداده، که خیلی کار دارم از روایات براتون بخونم، او یاسینم براش بخونید، برداشتی که باید، نه او میشه سامری. اثر رسول رم بهش نشون بدید، از او بد برداشت میکنه، کار دیگه میکنه. و حالا در این رابطه ببینید، آقا امام رضا علیه السلام یک حدیثی نقل کردن، کافی جلد 2 صفحه 16 حدیث شماره 3، ولی صلوات رو میخواد. اللهم صل علی آقا امام رضا فرمودن ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول، بارها عرض کردم اینجور گفتن، کان یقول یعنی نه اینکه یه بار فرمودن تمام شد، اصلا بارها اینا توجه میدادن، تذکر میدادن، بیان میکردن، مثل که حساسیت روی این موضوع داشتن. ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول توبا لمن اخلص لله العبادت و الدعا، خوشا به حال اون کسی که عبادت و دعایش را برای خدا خالص گرداند. ولم یشقل قلبه بما ترا عیناه، اون چیزایی که چشمش میبینه دلش رو مشغول نکنه. همه حرفم هم اول اینجاست، بعد ادامهش رو میگه. اون چیزایی که چشمش میبینه دلش با اون مشغول نشه. یعنی چی؟ این شعر بابا طاهر معروفه، بدم معنی میکنن، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب یعنی ما یه خنجری درست کنیم بزنیم به چشممون که نتونیم ببینیم تا دل آزاد بشه. خب این که هنر نشد که. یعنی بابا طاهر اینقدر کودکانه فکر میکنه، با اینکه بابا طاهر یک مطالبی میگه گاهی خیلی هم فکر میبره، در اثر عبادت و ریاضتی که کشیده بود یه افاضاتی به او صورت گرفته بود. این بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، یعنی قدرت دل را، اون چنان قدرت درون را، گفتیم قلب عقل و دل با هم میشه، اونقدر عقلم رو قوی کنم، اونقدر دلم رو زنده نگه دارم که انگار چشمم چیزی را نمیبیند، مثل این که اصلا چشمم از بینایی انداختم. هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، و از برون در بازارم، و از درون خلوتی است با یارم. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. آقا ما دیگه الحمدلله خدا توفیق داده اینا رو دیگه دیدیم. تو کشورهای غربی، تو اروپا، تو امریکا، تو کشورهای مختلف آدم میبینه مثلا دانشجوشو، همکارشو، دوستشو، بعضی ها رفتن اونجا متدینتر شدن. به خدا من دیدم متدینتر، پابرجاتر، قویتر، اهل تهجد، راز و نیاز، سوز و گداز، و یک خلوصی که آقا یکی از اینا رو من تو کالیفرنیا دیدم، اومده توی مرکز شیعه، چون متموله، امکاناتی رو تهیه کرده، ایرانیایی که رفتن اونجاها مشکلات مالی دارن، گرفتاری دارن، و مسیحیت هم از این موقعیت داره استفاده میکنه به خاطر مال اینا رو به طرف خودشون ببره، گفته اینا رو شناسایی کنید، و پول میبره، برنج میبره، امکانات میبره در خونشون. و یکی از اون اعضای اون مرکز اسلامی برای من گفت، من اتفاقا مهمون همین آقا بودم تو خونش، بعد که بهش گفتم ناراحت شد، چرا به شما گفتن اینو؟ گفت خود این آقا، حالا یه فرد متمول سطح بالا، گفت بعضی وقتا که مثلا نیروی انسانیشون کمه، این امکانات رو تو ماشین میذاره، خودش رانندگی میکنه، میره در خونه اینا، میگه من راننده اون مرکز اسلامی ام، اون مرکز اسلامی اینا رو داده، گفته که در اختیار شما بذارم، اگه مشکلاتی دارید بازم بیاید این مرکز سر بزنید بهتون بدن. خودش به عنوان راننده مرکز اسلامی، من مطرح نیست، مکتبم مطرحه، راهم. خب اینا رو ما دیدیم، از اون طرفم کسانی رو دیدیم. یه بار من عرض کردم یکی از دوستان متدین ما گاهی هم اینجا میان، مطبش هم این روبروه، ایشون به من گفت فلانی، فلان حاج آقا، که ما پای صحبت حاج آقای زیابادی میرفتیم، خدایشون رو هم حفظ کنه، بعضی وقتا ایشون رو پای صحبت حاج آقای زیابادی میدیدم. گفت یه مدتی گذشت من ایشون ندیدم، بعد از مدتی اومد مطب به ما، گفتم حاج آقا مدتی شما رو ندیدم. گفت بله، پسرم رئیس بیمارستان فلان ایالت امریکاست، من برد اونجا و من مدتی اونجا بودم و منو چکاپ کرد و تا 8 سال دیگه مطمئنن من نمیمیرم. گفت یه نگاهی بهش کردم، حاج آقا شما دیگه چرا؟ آی دکتر ویل کنید، برید ببینید اونا کجا رو گرفتن، ما فقط هی رکوع میریم هی سجده میریم. اه با یه سفر رفتی امریکا برگشتی انقدر این خب معلومه که درون درونی نیست. اتفاقا یکی از همینا رو یکی از دوستا میگفت، هفته بعد دیدم اعلامیه ختمشو زدن، رفتم خوندم، رفته از جدول خیابون ردشه، پاش سر خورده با سر اومده پایین. خدا هم گاهی وقتا این گوشو میپیچونه، گاهی وقتا گفت کار خدا با آدمیزاد نمیخوره آقا، خدایی کارش. آقا جون چه خبره؟ به پولت مینازی، به جوانیت مینازی، به شغلت مینازی، به قدرتت مینازی، به ثروتت مینازی، به پارتیت مینازی. خداوند گاهی همینا رو وزر و بال شما قرار میده تا بفهمید. لذا میگه تعقل کنید. تعقل چی؟ فکر کنید چه چیزی در این عالم شما میتونید بگید مال منه. یه چیز قبل از اینکه بگم مقدمات بچینم، بعد هیچ چیزی این عالم مال شما، وجود شما مال شماست. راست میگی، جلو مرگو بگیرید. میتونید وجودی که کدوم یک از ماها مطمئنیم تا هفته دیگه جلسه زنده ایم؟ مگه ما وجودمون دست خودمون، هر آن خدا بخواد میگیر از این عالم میبره. ثروت ما، آقا کار ژاپن یک کمی آب رو تکون داد، یه تکون یه ملاقه تو آب زد، ژاپن با اون عظمت چی شد؟ آقا من تو زلزله رودبار منجیل یادمه، یک دانشی دوره دکترا بودیم ما، یه آقایی با ما درس دکترا میخوندین، اهل رودبار و منجیل بود، هم رشته ما نبود. آقا این بیچاره داشت دیوونه میشد، میگفت یک نفر از فامیل من نمونده، نه سندمون میدونیم کجاست، نه ثروتمون میدونیم کجاست، نه پس اندازامون دفتر، هر چی داشتیم رفت. یه تکون داد. آقا جون عبرت بگیریم، یه زلزله تکون میده همه چیزو میبره. گو به ثروتت مناز که به شبی بسته است، به جانت مناز که به طبیب. اینا تعقل میخواد. اگه آدم عقل داشته باشه میگه نه وجودم مال منه، نه ثروتم مال منه، نه قدرتم مال منه، نه پارتی ها مال منه، نه اطرافیا. با یه زلزله میگیرن، با یه سیل میگیرن. گاهگاهی هم خدای تکونایی میده. این روزا این سیلایی که تو امریکا میاد تو تلویزیون ببینید آقا، این طوفان هایی که تو گوشه و کنار عالم داره میشه، نگاهی بکنی. یه تکونی عرض کردم تو ژاپن، به قول یکی از دوستان میگفتیم واقعا جای بحث داره آدم، ژاپن با اون قدرتمندی خب مگه چقدر طول کشیده؟ یه تکون داده. خب هنوز تا بیان اینا خودشون رو جمع جور کنن. حالا اگر خداوند ارادش و مشیتش تعلق بگیره، این تکونی کمی بیشترش بکنه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. وقت اونی که تعقل داشته باشه چی میگه؟ الهی و ربی من لی غیرک، خدای من، رب من، غیر تو کی دارم؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، نمیتونم از دایره قدرت و حکومت تو بگریزم، گرچه چند سباهی به من وقت میده. آقا ما مالک یه چیزیم، مالک عملمون، مالک عملمون. لذا در روایت داره، خیلی عجیبه، دم مرگ خداوند اون هوشیاری عالم ملکوت رو که برای انسان قرار میده، تو عالم ملک توجه نداره، شما صدا میزنی محتضر نمیشنوه، ولی او با ملکوت الان ارتباط داره چون داره میره تو عالم ملکوت. لذا طبق سیطره‌ای که بر عالم ملکوت داره، یه نگاهی به عالم ملک میکنه. زنم، بچم، فرزندانم، دوستم، رفیقم، معاشرینم دارم میرم، زبان حال اونها جواب اینه. اینا روایت تو کتاب حق الیقین فی معرفت اصول الدین مرحوم شبر یه بابی از این روایات آورده، مفصل هم بحث کرده. دارم میرم، میگن از ما کاری ساخته نیست، ما کاری نمیتونیم بکنیم، نهایت شما رو غسل بدیم و کفن کنیم و تشییع کنیم و تا قبرستان گاهی هم یه فاتحه‌ای برات بخونیم، اگه خیلی وفادار باشیم گاهی هم سر قبرت بیایم، ما کاری نمیتونیم بکنیم. به ثروتش، من خیلی جون کندم شما رو جمع کردم، میگن از ما کاری ساخته نیست، یه کفن بد میدیم که با این کفن از این عالم بریم. به هر چی به هر چی به هر چی اینجا دو تا روزنه امید براشه. یک، به اعمالش نگاه میکنه، میگن با تو همراهیم، هر جبری با تو میه، تو قبر رفتی هستیم، تو عالم برزخ هستیم، تو قیامت هستیم. وقتی یه اعمالش خوب باشه خوشحاله، همراهای خوبی دارن. اگه اعمالش بد باشه میگه ای کاش این با من نبود. این یکی. دومی چیه؟ عیناً روایت داره، وقتی از همه اطرافیا قطع امید میکنه، خدا بهش میفهمونه دم مرگ. چون اینا میدونید در عالم ملکوت زمان لازم نیست، شما واقعه 10 روز رو تو عالم خواب 10 دقیقه هم تو خواب بیشتر خوابتون نبرده بود، همینا رو تو خواب دیدید، چون عالم ملکوت دیگه، ارتباط عالم ملکوت زمان درش مطرح نیست. حالا اون لحظه‌ای که داره جان میده ولو 1 ثانیه است، همه اینها در اونجا براش اتفاق میفته. حالا میبینه عجب، مالم، ثروتم، عنوانم، مدرک تحصیلیم، چیم چی، همه. میگه اون لحظه است که امیرالمومنین بالا سرش حاضر میشه، همون که هاره همدانی میگه و من یموتی یرنی، هیچ کس نیست که مگر لحظه جون دادن مولا رو میبینه، حضرت رو بالا سرش میبینه، چشماشو میدوزه به حضرت. روایت اینو داره، اگر مستحق به عنایت باشد حضرت یه لبخند میزنه، میفهمه کار تمامه، میگه خب الحمدلله، اگر فوش خوردم، اگه کتک خوردم، اگه اذیتم کردن، اگه تو دنیا گرفتاری ها دیدم، اما آقام تحویلم گره. این دروازه عالم ملکوته، دروازه عالم ملکوت با حالت امیرالمؤمنینه. ورود بهشتم میدونید وقتی در میزنن صدا یا علی و یا علی و یا علی میده، چون به اذن الله او مأموره برای بهشتی ها و دوزخی ها. این دروازه عالم، از این عالم با عالم دیگره. لذا تا نگاه به مولا میکنه، اگر مستحق عنایت باشه حضرت یه لبخندی میزنن، یه خستگیش در میره، راحت جون میده، دیگه عاشق مشتاق کچ زودتر بره چون متوجه شد. ولی وای به اون حالت دوم، وقتی نگاه به مولا کنه آقا سرش رو برگردونه، میگه اگر مستحق عنایت نباشه، وقتی چشماشو به مولا میدوزه مولا سرش رو بر میگردونه. این میفهمه که بیچارگی شروع شد، بدبختی از آلاست. حالا چه بکنه؟ کاری هم دیگه نمیتونه بکنه. لذا فرمود نیت صادقه با عقل درست میشود، یعنی عاقل علاج واقعه را قبل از وقوع میکند. عاقل و نیست صبح تا شبشو بذاره پول در بیاره، عاقل و نیست صبح تا شب به تو دنبال قدرت کسب کنه. عاقل اونه که ببینه راه قرب خدا چیه، چون ما خلق دو جن دبل انس لا لیعبدون. اینو باید عقل تحلیل کنه تا بتونه بهش برسه. لذا روایاتی که در این رابطه، حالا اینجا ولم یشغل قلبه به ما ترا اینا، چش میبینه آقا فلانی خونش از من خیلی بزرگتره، فلانی اتومبیلش از مال من مدلش خیلی بالاتره، فلانی دکوراسیون منزلش رو وقت یه بار عوض میکنه. میگه آقا جون اینا چش پرکنه، عقل پرکن چیه، دل پرکن چیه، نه اینکه این چیزایی که چشم پر میکنه دلشو مشغول کنه. ولم ینس ذکر الله بما تسمع و اذناه، این چیزایی که تو گوشش میشنوه او رو از یاد خدا غافل نکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا حرفای ضد خدا به گوش ما زیاد میخوره، چیزای چش پرکن زیاده. ببین آقا فلانی، ببین چه کرد، تو ارزه نداشتی، تو هم بزن بالا پایین یه جوری برای خودت دست پا کن. میگه قبل از این که گوش به حرف فلانی بدی، قبل از این که چشمش متوجه این مسائل بشه، عقل و دلت رو بیاد او مشغول کن. دوست میاد به اول دستت، احساس تکلیف کردم بگم، جوونا شما گوش کنید، دوست همسن سالت میاد کنار دستت، آقا گوش بی حرفا نده جوونی، چون جوون اومد پیش من عینن خدا شاهده اینو میگو، خب اومده دوستم به من میگه گوش بی حرفا نده جوونی، بعد که پیر شدی پشیمان میشی، تا جوون بودی حال نکردی، برو دنبال حالت، این حرفای ضد حالم انقدر گوش نده. این حدیث چی میگه؟ قبل از اینکه تصمیم بگیری به این شنیده ها عمل کنی، بشین یه گوشی کمی فکر کن. فکر کار چیه؟ کار عقل دیگه. یعنی قبل از اینکه گوشت عامل تحریک تو بشه، چشمت عامل تحریک تو بشه، بذار عقلت عامل تحریک. بگو یه حرفایی که او میزد، او اینجوری گفت، ولی خدا که تو قرآن اینجوری گفته، پیغمبر که تو روایات اینجوری گفته، امام کاظم که تو روایات برای من اینجوری گفته، خدا رو اگه قبول ندارم خب برم با افراد بحث کنم ببینم میشه خدا رو قبول کرد یا نه. امام رضا با امام کاظم اگه قبول ندارم چرا ایام شهادت امام رضا سیاه میپوشم؟ ما حرفمون با این جمعه، حالا اونی که قبول نداره یه جور دیگه حرف میزنیم. قبول دارم، خب حرف این دوست برام مهمتره یا حرف امام رضا؟ این تعقله، این بررسی کردن عاقلانه در امور وارد شدنه. و این عاقلانه وارد شدن ببینید چقدر مهمه، که یه روایت دیگه از پیغمبر براتون بخونم. بهار جلد 84 صفحه 249 حدیث شماره 43، خیلی قشنگه، کوتاه، خیلی قشنگه. رکعتان مقتصدتان فی تفکرن، رکعتان دو رکعت مقتصدتان معتدل، نه خیلی مثلا حالا سوره حمد خوندی بعدش سوره بقره بخونی، دو رکعت نماز علی ظاهر خیلی معتدل، خیلی مثلا در حد چیز، اما فی تفکرن با پشتوانه اندیشه، چرا نماز میخونم؟ چرا الان رو به خدا ایستادم؟ از این نماز، خب من یه وقت ممکنه اذان مغرب رو گفتن دیگه باید نماز بخونیم دیگه، چیکار کنیم؟ بالاخره مسلمونی، میبینم یه تکلیف دیگه، حالا بالاخره پا میشیم، حالا یه وقت منتظره نماز نشده. به روایت مولا اینه که وقتی اذان میگفتن حان وقت و زیاره، این روایت امیرالمومنینه، صدای اذان که بلند میشو میفرمودن وقت زیارت رسید. یعنی چی؟ یعنی خدا اذن دخول داده، بیا حالا میتونی بیای. کسی خدایا خجالت میکشم، خدا خجالت میکشم از خودم که آخه من بدبخی حرفای چیه میزنم، یه کمی فکر کنم من اگر حتی شخصیت معنوی خوب الان تو این جلسه بگن یک عالم ربانیه که بنده سالها آرزو دارم یه همچنان صاحب نفسی رو ببینم اومد تو مجلسه، من چجور میشینم؟ حواسمو چقدر جمع میکنم؟ 20 سال 30 سال میگردم یه صاحب نفس پیدا کنم؟ این در اون در زدم، صادقانه میگم خدا میدونه گاهی وقتا شده من در ضمن حرکت هی این ور اونور نگاه میکنم، خبری میشه؟ کسی رو میشه ببینی؟ صاحب نفسی میشه آدم احساس کنه؟ تو سفرهای زیارتی اونقدر با این دید نگاه کردم، حالا فرض کنید یه همچو فردی رو که حتی تو حرکت همه این ور اونور نگاه میکنم، خبری میشه؟ ببینم وارد این مجلس شد، من چجوری میشینم؟ اون وقت این فرد با خدا قابل مقایسه است؟ با امام زمان قابل مقایسه است؟ با اولیای دین قابل مقایسه است؟ نماز یعنی وقت ملاقات الهی، وقت طرف باید با تمام وجودش به وقت نماز شد، حالا خلوت کنیم یه گوشه‌ای، بریم با معشوق راز و نیاز عاشقانه سر بدیم. رکعتان مقتصدتان فی تفکرن خیر من قیام لیلتن والقلب صاحن. سینو هی دو چشم از سهو، دو رکعت نماز معتدل علی الظاهر معمولی، ولی با تفکر از یک شب، شب زنده‌داری تا صبح، ولی دل غافل باشه اون بهتره. خیرون کی میفرماد؟ پیغمبر خدا. یعنی چی؟ یعنی عزیزان من این سرمایه خدا دادی به نام عقل را به کار بگیریم، بیاندیشیم، فکر کنیم. حیفم میاد یه روایت دیگه هم اجازه بدید در این رابطه براتون بخونم. کافی جلد اول باب عقل حدیث شماره 11 باز حدیث از پیغمبره. یه قسمتی از حدیث رو تقریبا آخرش رو من دارم میخونم، وگرنه حدیث طولانی تره. حضرت فرمودن ما عدل عبدو فرائز الله حتی، ما عدل عبدو الف و دال، ادا نکرده بنده ای عبدی فرائز خدایی را حتی، تا اینکه، تا اینکه چی؟ دقت کنید، ما عدل عبدو فرائز الله حتی، بنده ای عبدی فرائز واجبات دستورات اوامر الله را ادا نکرده است، حتی اغل عنه، تا اینکه در مورد خدا و امر خدا تعقل کند. یعنی چی؟ یعنی بنده نماز بخونم، خب فریضه الهیه، روزه بگیرم فریضه الهیه، حج برم فریضه الهیه، اما روی این عملم احساساتمه، هیجانمه، عادتمه، چشم هم چشمیمه، مسائل گوناگونه، برای این نیست که روش اندیشیدم. آقا چرا نماز میخونی؟ محبوبم میخواد، اونی که او میخواد بهترینه، وقتی او میخواد پس باید انجام داد. نماز میخونم برای اینکه ثروتم زیاد بشه، پس شما نماز به خاطر خدا نمیخونی، به خاطر ثروت میخونی. نماز میخونم به خاطر اینکه بهشت برم، پس شما نماز برای خدا نمیخوای، برای بهشت میخوای. نماز میخونم دیسک کمر نگیرم، روزه میگیرم چربی بدنم چنین بشه، پس این تعقل روی عبادت نیست. نماز میخونم چرا؟ چون خدای من بهترین است، خدای من برترین است. الله اکبر مما ان یوسف، وقتی اکبر است امر او، دستور تو، او خواست او از همه چی بالاتره، لذا چی میخوای؟ اصلا من کیم که چیزی بخوام؟ هر چی او گفت. بارها گفتم بازم بگم، غلامی رو آوردن به مرد خدایی خدمت کنه، پرسید نامت چیست؟ گفت آنچه تو خوانی. خوراکت چیست؟ آنچه تو خورانی. پوشاکت چیست؟ آنچه تو پوشانی. خواسته ات چیست؟ بنده را با خواسته چه کار؟ هرچه تو فرمانی. عابد غش کرد، وقتی به هوش آمد گفتن چی شد؟ گفت در تمام عمر یه روز خدا رو اینجوری عبادت نکرده. نامت چیست؟ تا تو چه خوانی. لباست چیست؟ من دلم میخواد این مدل بپوشم. تا تو چه خواهی. خوراکت چیست؟ من دلم میخواد این غذا رو بخورم. آه خدا گفته حرامه، نمیتونی بخوری، پس اون چه تو مقدر میکنی. خواستت چیست؟ هر چه تو فرمانی. این میشه عبد. این عبودیت جز با تعقل میتونه حاصل بشه؟ لذا حضرت چی فرمودن؟ ما عدل عبدو فرائز الله حتی اقل عنه ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقلو. اصول کافی آقای. ولا بلغ جمیع العابدین، همه عبادت کنندگان نمیرسند، دست نمییابند، فی فضل عبادتهم، در اون ارزش و فضلی که در عبادتشون براشون حاصل میشه، ما بلغ العالق، اون چیزی که عاقل، عاقل بهش میرسه. یعنی جمیع عبادت کنندگان رو بذار یک کفه، عبادت عاقلانه رو بذار یک کفه. اون عبادت عاقلانه، اون چه از فضل و عنایت الهی که گیرش میاد و به او میرسد، با اونی که همه بهش میرسن قابل مقایسه نیست. یه بار دیگه روایت رو میخونم. ما عدل عبد فرائز الله حتی اقل عنه ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. اما حالا این عقل با این سرمایه را، روایاتی رو جلسه بعد براتون میخونم، چجوری هوای نفس بیچارش میکنه، چجوری شهوت ذلیلش میکنه، اینا روایت میگه، من نمیگم، بعد براتون میخونم. مثالی بزنم، امشب دیگه بحث کافی باشه، به این مثال عنایت کنید. مثلا همون بحثی که داشتیم، زنبور عسل. آقا نمیدونید چه عسلی تولید میکنه، نمیدونید از این شهد کل چه ثمره و عصاره ای میده، این چه قدرتیه که زنبور عسل داره، زنبورای دیگه نداره، خدا بهش داده دیگه، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده، خدا زنبور عسل رو این قدرت بهش داده. و در قرآن کریم هم تعبیر میکنه و اوهینا الی النحل، ما اینجوری وحی کردیم، یعنی این قدرت تکوینی رو در وجود زنبور عسل قرار دادیم. حالا فرض کنید شما یک مهندس زنبور عسلید، یک متخصص زنبور شناس در کره زمینید، به من میگید که آقا الان در این مزرعه ای که پر از شهد گله، شهد گلایی که از این قشنگتر و زیباتر و عالیتر تو کره زمین پیدا نمیشه، و عالیترین زنبور قدرتمند تولید کننده عسل هم گذاشتم توی این باغ. اما مثال میزنم، من بلد نیستم اینا رو میگم، فکر نکنید علمیه، دارم مثال میزنم. فرض کنید شما اگر یک بار تو این باغ یک، مثلا فرض کنید یک حشره کشی رو پخش کردی تو فضا، قدرت تولید عسل این زنبورا از بین میره. خب ما حساس میشیم یا نه؟ نکنه در اینجا کسی از این حشره کشا بزنه، نکنه در، حتی ممکنه بنده که مثلا این زنبور عسل رو اینجا دایر کردم، زنبورداری دارم، بگم آقا پشه ها هرچی منه میگزن بگزن، ولی حشره کش نزنید. آقا مگه دیوونه ای پشه تو رو بزنه؟ میگم آخه اون قراره یک ارزشی رو ایجاد کنه. میگه آقا هوای نفس عقل را میمیراند. ما وقت کسی که این حرفا رو فهمید، وقتی گناه کرد از این گریه نمی کنه که جهنم میره، گریه می کنه انسانیت هم از دست رفت. چون شهوترانی کار چیه؟ کار حیوانه. میگه دیگه عقل کارایی نداره چون مرد، وقتی عقل مرد شهوت میاد بالا، وقت حالا اگه بتونه بفهمه برای این گریه می کنه، وای بر من که بنا بود انسان باشم، ولی حالا اون زنبورا اومدن در کندو بقیه رو را دادن، به من یکی میگن برو بیرون، تو جاد اینجا نیست، تو قدرت تولید عسلت از بین رفت. قدرت تولید عسل ما انسانها چیه؟ تعقل در عالم هستی و ثمرش معرفت الله، معرفت اللهی که عبدالله بارمون بیاره، تیمنن و تبرکن. این روایت مولا ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو هم براتون بخونم که یه سال ده شب توی این حسین یه روش بحث کردیم. ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو و اذا عبدوه استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا. قال قلت و ما معرفت الله؟ قال معرفت و اهل کل زمان امام هم الذی یجب طاعته. ده شب اینو بحث کردیم یعنی چی. پس ما باید این سرمایه عظیم عقل را، رابطه عقل و حس، حالا رابطه عقل و دل، عمری باشه هفته بعد انشاءالله ادامه این بحث و رابطه عقل و دل رو با هم و در این زمینه ادامه خواهیم داد انشاءالله. خدایا نزدیک اذان مغربه، ایامی رو پشت سر گذاشتیم که همتون عرض ادب به ساحت مقدس حضرت زهرا کردید، به امام زمان تسلیت گفتید، عزاداری کردید. خدا به لطف و کرمش از همتون قبول کنه، از فیوضات خاصه حضرت زهرا همه رو برخوردار کنه. خود حضرت زهرا غروب که میشد، مخصوصا غروب جمعه، پشت بام میرفتن به فضه میفرمودن شما در کمین باش، وقتی که آفتاب داره غروب میکنه به من خبر بده، اون لحظه لحظه استجابت دعاست، ما دعا کنیم. حالا غروب جمعه نیست، ولی بالاخره الان غروب است و نزدیک اذان، آفتاب غروب کرده ولی اذان چیزی نمونده نزدیکه، انشاءالله با توجه دعا کنیم. خدایا تو رو به عظمتت، به جلال و جبروتت، به اسم اعظمت، به بزرگیت، به خداییت قسم میدیم خدا، قلوب ما را به نور ایمان روشن و منور بگردان. توفیق معرفت صحیح دینی و عمل به اون معرفت به همه ما عنایت بفرما. خدایا به حقیقتت قسمت میدیم قلب وجود مقدس امام زمان رو از ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق شاگردی مکتب امام زمان رو در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما. با توجه گفتم دعا احساسی نیست، تو دوران غیبت میتونیم شاگرد امام زمان بشیم، حالا بلا واسطه مال بعضی هست ولی مع الواسطه برای همه امکانش هست، در صورتی که شاگردیشو برای خودمون آمادگی ایجاد کنیم. خدایا تو را به حقیقت قسم میدیم زنده دلان صاحب نفس را سر راه زندگی ما قرار بده، ما را جلیس زنده دلان و ذاکرین حقیقیت قرار بده، قبح گناه را به ما بچشون، شیرینی عبادت را به کام ما بچشون، توفیق عبادت روزافزون با معرفت به ما عنایت بفرما. اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز، مریض هامون منظورین مورد نظر به لطف عنایتت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، جوان هامون در پناه امام زمان محافظت بفرما، مسلمین دنیا مخصوصا شیعیان بحرین به لطف عنایت در چنگال ظالمین نجات مرحمت بفرما، نقشه های شوم ابرقدرت ها به خودشون برگردان، به نبی و آله.